بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الهی. هفتمین نشست از سفر سیمرغ رو با هم همراهیم. تو این سفر داریم چیکار میکنیم؟ یه نفس آرام و عمیق بکش به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. عطار در قالب حکم و تمثیل داره راز بزرگ شدن رو برای کودک درون ما بیان میکنه. کودک درون برخلاف باور ما یک عارفه، یک روح عظیمه که به واسطه باورهای ما مسدود شده، حبس شده، متوقف شده. به طنز یا به جد، ملاک سنجش سختی کار تو معدنه. من میخوام بگم که قبل از کار تو معدن، سخت‌ترین کار مشاهده منه. و عطار داره از زبان مرغ‌ها به سادگی این من رو با ویژگی‌هاش، با منبع خوراکیش که اون رو قوی می‌کنه، به ما نشون میده. من یک هویت مجازیه که با یک سری باور و دانش آبرومند شده. با یک سری باور و دانش ارزشمند و دوست داشتنی شده. با یک سری باور و ارزش لایق شده. و همینطور با یک سری باور ترسان شده. میترسه. یک سری اتفاقات وجودش رو تهدید میکنه. و اینها باعث شده که من اصل خودم رو فراموش کنم و آرامشم رو از دست بدم. مدام دارم دست و پا میزنم که این من رو در موقعیتی قرار بدم که آبرومند باشه، لایق باشه، دوست داشتنی باشه، قدرتمند باشه و نترسه، نگران نباشه، غصه نخوره. بر اساس باورهای اشتباه، ترس اشتباه، خوشحالی اشتباه، غم اشتباه، شادی اشتباه در این من شکل میگیره و من مجبورم به خاطر این من مسیر اشتباه رو برم. عطار از زبان مرغ‌ها داره بندهای ما رو بهمون نشون میده. تا اینجا این داستان دیدین مرغ‌ها چه ضعیف، چه قوی، چه در رتبه پایین و چه در جایگاه قدرت بندی دارن که باعث اسارتشون شده، مانع پریدنشون و نگاهشون به آسمان شده. هر مرغ یک من رو داره درون تو بهت معرفی میکنه. چقدر موفق بودی در شناختن منها، مشاهده کردنشون و کمرنگ یا قطع کردن منبع تغذیهشون، همون چیزی که بهش چسبیده و به واسه همین چسبندگی میگه من بالاتر رو نمیخوام، همین عالیه. انشالله که کمترین دستاورد این سفر برات مشاهده منهای درونت باشه. بریم تو جمع مرغ‌ها و دنباله داستان خودمون در شکل مرغ‌ها. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. حکایت سعوه. سعوه آمد دل ضعیف و تن نزار، پای تا سر همچو آتش بیقرار. گفت من حیران و فرتوت آمدم، بی دل و بی قوت و قوت آمدم. همچو موسی بازو و زوریم نیست، و ضعیفی قوت موریم نیست. من نه پر دارم، نه پا، نه هیچ نیست. کی رسم در گرد سیمرغ عزیز؟ پیش او این مرغ عاجز کی رسد؟ سعوه در سیمرغ هرگز کی رسد؟ در جهان او را طلبکاران بسی است، وصل او کی لایق چون من کسی است. در وصال او چون نتوانم رسید، بر محالی راه نتوانم برید. گر نهم روی به سوی درگهش، یا بمیرم یا بسوزم در رهش. چون نیم من مرد او این جایگاه، یوسف خود باز می جویم ز چاه. یوسفی گم کردم در چاه سار، باز یابم آخرش در روزگار. گر بیابم یوسف خود راز چاه، با برپرم با او، من از ماهی به ماه. آخ آخ، این صعوه نماد انسانهای ضعیف و ترحم برانگیزه. اینایی که مدام اعلام میکنن نمیتونم بفهمم، نمیتونم یاد بگیرم، نمیتونم ببخشم، نمیتونم فراموش کنم، نمیتونم انجام بدم. یه جمله تکراری دارن، حدم همینه، کاری از دستم بر نمیاد. جلب کننده یه ترحم هستن و به واسطه همین فکر کوتاه نسبت به خودشون خدا ناباور شدن. سطح خودشون رو خیلی پایین و ضعیف و ناتوان میبینن. بین اونا و خدا فاصله زیادی میفته. مثل صعوه اعلام میکنن که من کجا و خدا کجا. همه ما این من صعوه رو داریم، چه در جایگاه قدرت چه تو جایگاه های ضعیف. این باور روی ذهن ما نشسته که وصل او کی لایقه چون من کسی است. این باور من کجا خدا کجا باعث شده که بین تو و معبود فاصله بیفته. تو اصلا سفر معنوی و رسیدن به معبود رو باور نکنی و غایت و هدفت رو تو این دنیا بذاری. یوسف تو به اصطلاح این جهانی بشه، مادی بشه و این دنیا بشه چاه یوسف تو. مثل کسی که به چاه افتاده، وقتی دست و پا میزنی که فقط تجلیات رو به دست بیاری، حالا قالب باشه، نفر باشه، مادیات باشه، موقعیت و مکان باشه، همه اینها چون مربوط به دنیاست، درون چاه دنیا تو رو نگه میداره. به اصطلاح یوسف زمینی رو با سازنده یوسف معامله میکنی. یه معامله‌ای که فقط برای تو ضرر به همراه داره. وقتی یوسف من زمینی میشه، من تو چاه دنیا با نمیذارنها، ظلمها، گرفتاریها، مانعها، صدها، مقاومتها مسدود میشم. نمیذارن پدر مادرم، همسرم، بچم، مسئولین، قوانین، حتی شرایط جسمیم نمیذاره. چون نیم من مرد او، این جایگاه یوسف خود باز می جویم ز چاه. از چاه چی میشه به دست آورد؟ بالاترین موقعیت قدرت و رفاه توی چاه چی میتونه باشه؟ میبینی که هر دستاوردی یک لذت و خوشی موقت داره، آرامش دائم باهاش نداره. تمام سعو صفت ها از ظالمی دم میزنن که مانع دستاورد هاشون شده، حقشون رو خورده، در حقشون ظلم کرده و منتظرند، انتظاری حواله گونه برای اینکه خدایی که حالشو ندارن بهش برسند حقشون رو از اون ظالم بگیره، در حالی که کتک لازم ترین موجودات تو این هستی و کائنات همین صعوه صفت ها هستن. انقدر کائنات میزنه، مقاومت جلوی اینا ایجاد میکنه تا اصل وجودشون رو به یاد بیارن و هرچی این فراموشی و ابراز ضعف بیشتر بشه، طبیعتاً کتک هم بیشتر میشه. کاملا طبیعیه، طبق قوانین هستی. من به واسطه نیروی مغزم و نیروی قلبم یک جریان الکترومغناطیس دارم که باورم به این جریان جهت میده و من یک تونل جذب کننده، مکش کننده میشم. به هر چیزی که باور دارم اون رو سمت خودم میکشم. اگر باور دارم من آدم مظلومی هستم، میشم تونل مکش ظالم ها. اگر نگاهم به قدرتم، توانم، داشته هام نباشه، من نپر دارم، نپا، نه هیچ نیز. کی رسم در گرد سیمرغ عزیز؟ جدای از اینکه از سفرم و جایگاهم باز میمونم، ارتعاش نداری رو دارم به هستی جاری میکنم و همچنان در نداری و ناتوانی و ضعف میمونم. یکی از دلایل این خودناباوری و خدا ناباوری ما القاعات مذهبیه. اونجا که برای اینکه من طبق آداب الهی زندگی کنم، چاشنی ترس رو برای من وارد کردن و احساس گناه رو به من دادن. همین باعث شد بین من و خدا فاصله بیفته. این خیلی زیبا در داستان موسی و شبان عنوان شده، اونجا که موسی از آداب عبادت شبان ایراد گرفت و شبان احساس کرد که نمیتونه با خدای خودش ارتباط برقرار کنه. احساس گناه کرد و دست از تلاش برداشت. برای همین به موسی وحی شد که تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. تا توانی پا منه اندر فراق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق. این رسالت تمام دین ها و مرسلینه که وصل کنند. زشت‌ترین چیز نزد خدا جدایی و تفرقه است. تعریف اشتباه از وصل و تعصب روی آداب قراردادی وصل خودش زمین چین جدا شدن احساس گناه به آدم میده و من دچار همین پندار صعبه میشم که گر نه هم روی به سوی درگهش، یا بمیرم یا بسوزم در رهش. فطرتاً در وجود ما میل به بی‌نهایت، میل به جایگاه بلند تعبیه شده. مثل یک دستگاه راهنما جهت دهنده که من توقف نکنم. اگر من جهت اصلی رو فراموش کنم، اگر این راهنمایی رو به سمت معبود ندونم، شروع میکنم با مادیات این مقام و مرتبه گرفتن و بی‌نهایت رو معنی کنم. درون این چاه شروع میکنم با دونه ها، با ریزه ها سرگرم بشم. مثل سعوه گر بیابم یوسف خود راز چاه، برپرم با اومن از ماهی به ماه. هر دونه زمینی که به دست میارم جور خوشحال میشم که انگار از زمین به آسمان رسیدم. خیلی ساده، همه ما شبیه سعوه هستیم. اوج گرفتن هامون در شکل ظاهرمونه، لباسمون، چهرمون، وسائل منزلمون، موقعیت اجتماعیمون، مسافرت هامون و بدتر از اینا تظاهر. تازه اون چیزی که نه دستاوردم نه واقعیه، فقط دارم اداشو در میارم. این دنیا شبیه چاه تعبیه شده، معنی شده که جان ما یوسفیه که در این چاه گم شده، حبس شده و باید از روی راهنمای درونش مسیر پیوند با جان اصیل رو پیدا کنه. اگر جان واقعی رو فراموش کنیم مثل سعوه، مجبوریم اسیر دستاوردهای این چاه بشیم. و بالاترین مقام توی چاه فرق با پایین‌ترینش نداره. چاه به هر حال چاهه، اگه این نکته رو درک کنیم. خب ببینیم پاسخ هدهد به سعوه چیه. من که از جوابایی که هدهد به این مرغ ها میده خیلی لذت میبرم. هدهدش گفته ز شنگی و خوشی، کرده در افتادگی صد سرکشی. جمله سالوسی تو من این کی خرم، نیست این سالوسی تو در خورم. پای در رهنه مزندم، لب بدوز، گر بسوزند این همه تو هم بسوز. گر تو یعقوبی به معنی فل مثل، یوسفت ندهند کمتر کن هیل. می فروزد آتش غیرت مدام، عشق یوسف هست بر عالم حرام. هدهد جواب میده که اولا دم از ناتوانی زدن، که تو تازه پشتش قایم شدی و به واسطه همین ناتوانی و ضعف داری سوء استفاده میکنی، سالوسیه، فریبکاریه، هیلگریه. دومم باورش گمراهیه، چون تو یه قدرت عظیم با خودت همراه داری و ناشکریه، قدر ناشناسیه و دیه ارزشمندی به تو داده شده که تو داری انکارش میکنی. پس با وجود این قدرت و این ودیعه پای در رهنه، مزندم، لب بدوز، گر به سوزند این همه تو هم بسوز. این مسیر هر سختی برای دیگران داره برای تو هم داره و کاملا طبیعیه. به اصطلاح خون تو رنگین تر از خون دیگران نیست. یک معنی و حکم عظیم در دو بیت بعدی بهش اشاره شده. گر تو یعقوبی به معنی فلمثل، یوسفت ندهند کمتر کنیل. حتی در جایگاه یعقوب هم که باشی، اگر وابسته عاشق یک قالب شده باشی، به دستش نمیاری. می فروزد آتش غیرت مدام، عشق یوسف هست بر عالم حرام. اصل غیرتمندی معشوق، غیرت معبود، نسبت به این که تو به هر چیزی غیر از خودش وابسته بشی، مهر پیدا کنی و یا ادعای عشق بکنی. عشق یوسف هست بر عالم حرام، وابستگی به تجلیات حرامه. سازنده یوسف رو باید پیدا کنی، عشق به سازنده یوسف رو باید درک کنی. یعقوب پدر بود و این حس پدری درونش می جوشید، ولی همین حس هم اگر از حد خودش فراتر بره، نگاه رو از معبود بیاره سمت تجلی، میشه یوسفت ندهند کمتر کن هیل. تو مریض شدی، مسموم شدی و اینجا دیگه این عشق نیست. عشق به قالب بیماریه، عشق واقعی نیست. این نوع مسمومیت تو جامعه ایرانی خیلی دیده میشه به اسم مهر پدری، مهر مادری و مهر فرزندی. و تو سنای بالا، بالای 40-50، ما میبینیم که بسیار بچه ها وابسته، فاقد قدرت سنجش و تشخیص، فاقد قدرت تصمیم گیری و عمل هستن. حتی تو رابطه هاشون ضعیفن، پدر مادر تو رابطه سر و همسری هم داخلند. اینطوری حس ارزشمندی و لیاقت درونی از فرزندان گرفته میشه و هر جای این عالم هر عاملی مانع رشد تو بشه، ابلیس توه. در قالب‌های مختلف، اینجا قالب پدر مادر و فرزند. هدهد همینطور که برای بقیه مرغ‌ها با حکایت مطلبشون رو باز کرد، برای صعوه هم حکایت یعقوب و یوسف رو بیشتر توضیح میده. چون جدا افتاد یوسف از پدر، گشت یعقوب از فراقش بی بصر. موج میزد بحر خون از دیدگانش، نام یوسف مانده دایم در زفانش. جبرئیل آمد که هرگز گردگر، بر زفان تو کند یوسف گذر. محو گردانیم نامت بعد از این، از میان انبیا و مرسلین. چون در آمد امرش از حق آن زمان، گشت محوش نام یوسف از زفان. گرچه نام یوسفش بودی ندیم، نام او در جان خود گشتی مقیم. یعقوب فراتر از مهر پدری و فرزندی عاشق یوسف شده بود، فراموش کرده بود که این یک قالبه و آفرینندهی داره و روح این آفریننده همینطور که تو یوسفه، تو دیگر فرزندانش هم هست. و اینقدر در فراق یوسف گریه کرده بود و صداش زده بود که بیناییش از دست داده بود، تا اینکه حکم میشه برش، جبرئیل حکمش رو میاره که اگر یک بار دیگه اسم یوسف به زبانت بیاد، تو از گروه پیامبران حذف میشی. با اینکه برای یعقوب سخت بود، ولی چون حکم الهی بود، از تکرار اسم یوسف دست برداشت، ولی درون جانش، تو دلش همچنان این مهر رو نگه داشته بود. دید یوسف را شبی در خواب پیش، خواست تا او را بخواند سوی خیش. یادش آمد آنچه حق فرموده بود، تن زدان سرگشته فرسوده زود. لکن از بیتاقتی از جان پاک، برکشید آهی به غایت دردناک. حضرت یعقوب شبی در خواب یوسف رو میبینه، میاد که صداش کنه، اون رو بطلب سمت خودش. یاد حکم الهی میفته که اجازه صدا زدن نداره، برای همین به جای صدا زدن یه آه عمیق از جانش میکشه. چون ز خواب خوش بجنبید او ز جای، جبرئیل آمد که میگوید خدای گر نراندی نام یوسف بر زفان، لیک آهی برکشیدی آن زمان. در میان آه تو دانم که بود، در حقیقت توبه بشکستی چه سود. عقل را زین کار سودا می کند، عشق بازی بین که با ما می کند. خدا براش پیام فرستاد که اگرچه تو اسم یوسف رو به زبان نیاوردی، ولی آهی کشیدی که از 100 تا یوسف صدا زدن برتره و من معنی آه تو رو میدونم و الان میدونم که کی جای من تو دل تو نشسته و تو توبت رو شکستی. بچه حواستون باشه، یعقوب تو عالم بیداری که نه، تو عالم خواب آه کشید، ولی خدا حکم عالم بیداری رو براش حساب کرد چون تو جایگاه بزرگی نشسته، نقش هدایتگر داره و نباید دست از پا خطا بکنه. هر چسبندگی، هر وابستگی تو این هستی رکود توقف میاره. همه چیز در این عالم در حال تغییر و ارتعاش مداومن. هر توقفی یعنی فساد، یعنی گندیدگی. نظر یعقوب که از معبود به قالب چسبید دچار توقف شد و این توقف رو ما تو خیلی از زندگی ها داریم مشاهده میکنیم. معبود در قالب پدر، مادر، فرزند، اقوام عروج میکنه به دنیای بعدی، عالم بعدی، و ما چسبیدیم به همین قالب، معترض، دردمند و در حال غصه خوردن که نباید میرفت. زود بود، برای من عزیز بود، تکیه‌گاه من بود، من خیلی دوستش داشتم، بدون اون بیکسم، بدون اون نمیتونم زندگی کنم و امثالهم. و البته که سخته. یعقوب هم با اون ادعا و جایگاه، با اینکه از زبان اسم رو حذف کرد، ولی تو جانش نگه داشته بود. گرچه نام یوسفش بودی ندیم، نام او در جان خود گشتی مقیم. با اینکه به زبون آوردن اسم محبوب، معشوق براش دلخوشی بود، ولی به امر پروردگار سر فرو گذاشت و سعی کرد این نام و این عشق رو در دلش نگه داره که تو دلم جایگاه تجلیات نیست، فقط جای معبوده. بر همین امتحانهای پیش میاد که دستتو رو بشه، مثل امتحانی که حتی در خواب برای یعقوب پیش اومد. اکثرا ما زبانن معترف به عشق الهی هستیم، ولی جانن انواع معشوقه ها و بت ها درون خودمون جا دادیم که امتحان های مختلف، فراق های مختلف، صدها و چالش های مختلف پیش میاد که دست ما برای خودمون رو بشه که زبانمون و عملمون یکی نیست. و سنجش این صداقت با معبودیه که در سلول به سلول 7 کالبد ما در جریان. هر لحظه این راستی آزمایی برقراره و هر لحظه تشخیص داده میشه که در میان آه تو دانم که بود. تو اگر زبانن هم اعتراف نمی کنی، من از دل تو با خبرم. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری. حکایت صعوه یه حرف بزرگی برای ما داره. یه عده از ما که اصلا از مسیر معنوی بیخبر، اعتقادی بهش نداره، تو چاه دنیا مشغول دستاوردهای با ارزش برای خودش، ولی یه عده این ندا به گوششون خورده، زبانن ادعاهایی دارن ولی قلبن مثل یعقوب تو وجودشون، تو عمقشون، تو دلشون بت‌های الهی، تجلیات نشسته به جای خود اله و آهشون معنی معبود نمیده، معنی تجلیات میده. اگر به درگاه اله نگاه میکنن برای گدایی تجلیاتش، اون وقت اینجاست که رستاخیز و یه توقف سخت ایجاد میشه. برای اینکه دستت برای خودت رو بشه، اون تجلی که بهش چسبیدی و با این چسبندگی مسموم شدی از تو کنده بشه، جدا بشه، که این کندن، این جدا شدن سخته. برای ما مثل تو آتش افتادنه. یعقوب پیغمبر با اون جایگاه و آگاهیش درون این آتش افتاد، سالها در فراق سوخت تا این کفر از جانش کنده بشه. پای در رهنه، مزندم، لب بدوز، گر بسوزند این همه تو هم بسوز. پس قبل از این رستاخیز خوبه که ما با این حکایت خودمون رو مرور کنیم و ببینیم کجاها آه ما بوی تجلیات رو میده. گر نراندی نام یوسف بر زفان، لیک آهی برکشیدی آن زمان. ببینیم که زبانمون داره یه چیزی میگه، ولی تو دل من یه چیز دیگه نشسته. طلب واقعی من یه چیز دیگه است. با مرغ‌ها همراه بشیم برای دنباله سفر. بعد از آن مرغان دیگر سر به سر عذرها گفتند مشتی بی خبر. هر یکی از جهل عذری نیز گفت، گر نگفت از صدر که از دهلیز گفت. گر بگویم عذر یک یک با تو باز، دار معذورم که می گردد دراز. هر کسی را بود عذری تنگ و لنگ، این چنین کس کی کند عنقا به چنگ. هر که عنقا راست از جان خواستار، چنگ از جان باز دارد مردوار. هر وجودی بنا به سطحش و آگاهیش بهونه ای آورد. وجود ضعیف در حد ناتوانی و ضعیفیش بهونه ای آورد و اونایی که قوی تر بودن در سطح خودشون یه بهونه ای تراشیدن. همه بهونه داریم. موقعیت کاریم، مشغله هام، شرایط جسمیم، بیماری خانوادم، همسرم، بچم، مشتریام، فصل کار مشتریم زیاده، درس دارم، امتحان دارم، درآمدم پایین بالا میشه، خانوادم اعتراض میکنن، دوستام از دست میدم، هم نشینام مسخرم میکنن. کسی که طالب انقاست باید ریسک و ظرفیت این که ساعتی از زندگیش رو دست از همه اینها که منش باش هم هویت شده و از کم و زیاد شدنش میترسه برداره. ریسک کنه، به سمت انقا حرکت کنه، حتی به قیمت باختن تمام این چیزایی که ازش میترسه. ولی خب میترسیم دیگه، میترسیم دستاوردهای این چاه کم و زیاد بشه. هر که را در آشیان سیدانه نیست، شاید از سیمرغ اگر دیوانه نیست. سیدانه نماد قلت، نماد کمی، ظرفیت و همت پایین. کسی که دانه خاره، ریزه خاره، همت پایین داره، آیا شایسته است که از سیمرغ دم بزنه؟ این دیوونگی نیست؟ وقتی ما اینقدر ندید بدید و کم ظرفیت هستیم که در آتش هوس به دست آوردن و نگه داشتن و چسبیدن به یه دونه، یه ذره، یه قطره از تجلیات الهی میسوزیم، کجا میتونیم با منبع همنشین بشیم؟ همچله یعنی خلوت داشتن با روح الهی. تا زمانی که مهری از تجلیات الهی تو دل من باشه، من خلوت ندارم، شلوغم و اتصال من، چله نشینی های من، خلوت گزینی های من معنی واقعیشو نمیده، چون من شلوغم. حالا به دل یعقوب که یه مهر بود، تو دل ما که اصلا اتوبانه. چون توهی کردی به یک می پهلوان، دوستکانی چون خوری با پهلوان. وقتی در مقابل یک دونه، یک ذره، یک قطره از می الهی، یک تجلی خودتو باختی وابسته شدی، دل بسته شدی، وجودت با بود و نبودش پایین بالا شد، دچار غم و شادی شدی با بود و نبودش، اون وقت در مقابل خود اصل می واقعی ظرفت آمادگی نداره. وقتی تو با یه ضربه کوچیک، با یه نشونه، با یک تجلی اینطور زیر و رو میشی، چون نداری ذره ای را گنج و تاب، چون توانی جست گنج از آفتاب. وجود ما در مقابل ذرات تشعشع آفتاب آسیب پذیره، در مقابل خود آفتاب که دیگه فنا پذیره، می سوزیم و نابود میشیم. که البته نابودی من، سوختن و تمام شدن من، یعنی پایان آسیب پذیری من. دیگه منی نیست که از این تشعشع آسیب ببینه و من به خاطر آسیب ندیدنش بترسم. همون منی که آغاز صحبت گفتم، منی که آبرو گرفته، ارزش گرفته، لیاقت داره، جایگاه داره، مهارت داره، به واسطه همه این داشتنهای مجازی اعتبار پیدا کرده، ولی این اعتبار با فانی هاست. این فانی ها مدام میان، مدام میرن. این رفت و آمد مدام داره جان من رو میلرزونه. مصداق این مصرائیم، چون نداری ذره را گنج و تاب. لزومن این ذره چیز خاصی نیستا، چند دقیقه ترافیک، پایین بالا شدن مشتریت یا درآمدت، یه تصادف، یه اتفاقی که منجر به جرح بشه، یه ناهنجاری تو رفتار بچت، به گوشت برسه دوستت ازت غیبت کرده، همکارت زیرا به تو بزنه، رئیست بهت سختگیری کنه، بشنوی داروت تحریم شده، اون مارکی که دنبالش بودی دیگه وارد نمیشه. آها، اصلا نیاز نیست راه دور بریم، دو تا خط، دو تا چروک رو چهرت ببینی، یه تار موی سفید ببینی، غذاتو نپسندن، به لباس دیرات بگیرن. او خدایا ما چقدر صعبه ایم. چون شدی در قطره ای ناچیز و غرق، چون روی از پای دریا تا به فرق. وقتی کوچکترین تجلی فرقی نمی کنه، شخص باشه، ماده و جسم باشه، موقعیت و ملک باشه، اگر میل بهش، داشتن و نداشتنش، به دست آوردنش تو رو در تمام روز و شب احاطه کنه، در اون غرق شدی. این ظرفیت کم ماست. اونجا که ما میتونیم در یه قطره غرق بشیم، یعنی همین. هر تجلی قطره ای از وجود الهیه. من وقتی متوجهش بشم، وابستش بشم، توقفم به خاطر اون باشه، یعنی تو این قطره غرق شدم. این غرق شدن در یک چیز ناچیز من رو هم به سطح ناچیزی میکشه پایین. چون روی از پای دریا تا به فرق. چشیدن تجلیات اینه که من پامو تو این دریای الهی بزنم و بهره‌ای ببرم، آشنا بشم با وجود الهی. ولی وقتی توقف کنم، یعنی دیگه اجازه شنا، غرق شدن و بهره از کل دریا رو به خودم نداد، یعنی اجازه ندادم اون آب شفا بخش تا فرق سر من برسه. من همین بهره کم به واسطه خیس شدن پام رو برا خودم کافی دونستم. تمام تجلیات الهی در این دنیا بهره‌مندی ازش فقط تا حد خیس شدن پاس، نه بیشتر. از خودمون نپرسیم برای چی دارم چی کار میکنم. زانچه آن خود هست بویی، نیست این کار هر ناشسته رویی، نیست این. تمام تجلیات از آدمش تا هر چیزی که تو بهش میل پیدا کنی، ذره ای از روح الهیه، شمه ای، بویی از حقیقته. و حقیقت واقعی رو زمانی میتونی درک کنی که نگاهت رو شسته باشی، باورت تغییر کرده باشه. بهونه ها از هر جنسی که باشه، از فرزندت بگیر تا مهمترین های دیگه، همه بندن. تا زمانی که این بندها تو رو متوقف کرده، شبیه مرغ توی دام هستی. باورهای ما بندن. و به قول سهراب ما باید چشممون رو بشوریم و یه نگاه جدید به این باورها داشته باشیم. چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. چترها را باید بست، زیر باران باید رفت. فکر را، خاطره را زیر باران باید برد. باورهای ما مثل چتر جلوی برکت رو گرفته. این باورها رو باید کنار گذاشت تا رحمت الهی، آگاهی اعظم وجود ما رو شستشو بده و ما به برکت اصیل گشوده بشیم. هر باوری که پاکسازی بشه، درگاهی از رحمت به روی ما باز میشه. بزرگترین باوری که باید در ما پاک بشه اینه که هر مقام، هر موقعیت، هر دستاوردی تو این دنیا رهایی، پریدن، آزادی، عوض گرفتن نیست، رشد نیست، چسبیدن، موندن، درجا زدن در ماده. ولی این دقیقاً چیزیه که مافیا و سیاست داره به ما تلقین میکنه. خب دیگه زمان بیدار شدن نفر به نفر ما کی باشه؟ توکل تو علالله. هدهد در مقابل بهانه مرغ‌ها ازشون خواست که نگاهشون رو پاک کنن. و مرغ‌ها سوال جدیدی پرسیدند. جمله مرغان چو بشنیدند حال، سر به سر کردند از هدهد سوال. کی سبق برده زما در رهبری، ختم کرده بهتری و مهتری. ما همه مشتی ضعیف و ناتوان، بی پر و بی بال و نه تن نه توان. کی رسیم آخر به سیمرغ رفیع، گر رسد از ما کسی باشد بدیع. ای هدهدی که بلد راهی، در جایگاه بزرگان نشستی. ما همه ضعیف و بیخبریم، شگفتی و غیر ممکن نیست اگه حتی یکی از ما به اون جایگاهی که تو داری توصیفش میکنی برسه. نسبت ما چیست؟ با او بازگوی، زان که نتوان شد به عمیا راز جوی. نمیشه بی خبر عاشق کسی شد، متمایل به مسیر و سفری شد. اصلا نسبت ما با این سیمرغ چیه؟ چرا ما باید به سمتش حرکت کنیم؟ گر میان ما و او نسبت بودی، هر یکی را سوی او رغبت بودی. اگر بین ما و او نسبتی باشه، طبیعتاً فطرتاً ما به سمتش میل داریم. او سلیمان است، ما موری گدا، در نگر کو از کجا، ما از کجا. به زبون ساده از هدهد میخوان تا تعریفی بکنه که براشون سود حرکت داشته باشه، سود دل کندن از این جایی که چسبیدن داشته باشه. همه ما تبهکاریم، حتی تو سفر به سمت روح الهی هم پتانسیل شروع با طمعه. کرده موری را میان چاه بند، کی رسد در گرد سیمرغ بلند. خسروی کار گدایی کی بود، این به بازوی چمایی کی بود. شناختی که ما از خودمون داریم خیلی سطح پایینه و نگاهی که به خودمون داریم تا رسیدن به سیمرغ فاصله زیادی داره. ما شایستگی همنشینی با سلطان عالم رو در خودمون نمیبینیم. شبیه مورچه‌ای شدیم که تو چاه دنیا مشغوله. بچه این جمله برای تو چقدر باورپذیره؟ فقط شعره؟ یه جمله از فلان عارفه؟ یا نه؟ به درک این جمله رسیدی؟ متوجه چاه بودن این دنیا و دونه بودن خواستهات، حالا هر چیزی که باشه، شدی؟ تا چشممون به باورهامون شسته نشه، تا درک از این چاه نداشته باشیم، تا دونه هایی که داریم براشون میدوییم ارزش واقعی و سطح پایین بودنش رو دریافت نکنیم، سفر ما شروع نمیشه. کیه که از چیزی که براش ارزشمند دل بکنه؟ مگر اینکه متوجه بی ارزش بودنش و اصلاً واقعیت و حقیقت ارزش شده باشه. یعقوب رو برای چی هدهد تو این مثال و حکایتش آورد؟ برای این که بگه پیغمبری که به وجود الهش آگاه بود، تنها معبودش بود، یه جایی فرزندش اون رو متوقف کرده بود. قالب براش از قالب ساز با اهمیت تر شده بود. این شناخت و درک مهمترین و بزرگترین وادیه که سالک در اون قدم میذاره. سنجش و پالایش تو این مرحله مهمترین رکن طریقت رو در ما شکوفا میکنه. پس توقف میکنیم تا همین بیت، تا طول این یک هفته، تا نشست بعدی من سعور رو درون خودمون مشاهده کنیم. یه نگاه جدید با چشم‌های شسته به این چاه و دستاوردهاش بندازیم. با چیا ارزش گرفتیم، هویت گرفتیم؟ ارزشمندها، یوسف‌های این چاه برای ما کدوماست؟ رهاش نمی‌کنیم چون یوسف هم به یعقوب برگردونده شد. اصل اینه که نگاه جدید پیدا کنیم. قالب رو با قالب ساز اشتباه نگیریم، مهر اشتباه تو دلمون ننشونیم. اگر این درک و نگاه پیش نیاد، بقیه سفر برای ما ذهنیه، زبانیه، جانی نیست و حیف از این فرصت ارزشمند که ما ناقص ازش عبور کنیم. این ابیات رو این هفته با خودت تکرار کن: ای دوست شکر خوشتر یا آنکه شکر سازد؟ ای دوست قمر خوشتر یا آنکه قمر سازد؟ بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، او چیز دیگر داند، او چیز دیگر سازد. در بحر عجایب ها باشد بجز از گوهر، اما نه چو سلطانی کو بحر و درر سازد. سلطان شناس باشیم و همنشین سلطان باشیم. بلند نگاه کنیم، بلند طلب کنیم. عشق و نور و برکت برای هممون.